الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 138، صفحه 50. الفصل الثانی فی معنی العدل و هو رکن ثانی من الخمسه. در حدیث اولی که در این باب شروع کردیم، هم توحید معنا شده بود هم عدل. حدیث دیگری هم از حضرت امیر در نهج البلاغه آوردیم، در اون هم توحید معنا شده بود هم عدل. ما توحید رو در هر دو حدیث بیان کردیم. حالا وارد معنای عدل میشه، باز هم در هر دو حدیث. در حدیث امام صادق علیه السلام از اینطور معنا شده بود که تو به خدا نسبت ندهی آن چرا که جزء نقایص توست و خدا تو را بر آن چیزها ملامت کرده. ما منشأ صدور قریبیم، منشأ شروریم، خدا ما رو بر این منشأیت ملامت کرده که چرا این قبیل رو انجام میدید، چرا اون شر رو مرتکب میشید. معنا نداره که ما خود خدا رو به اون چی که ما رو ملامت کرده متصف کنیم. مرحوم قدسایی ملامت کردن رو به معنی نفی کردن گرفته، یعنی خداوند ما رو از ظلم، از قبیل، از شر و امثال این نقائص نفی کرده. و اگر ما خود خدا را به این امور متصف کنیم، خلاف عدلی. عدلی این است که ما او را متصف نکنیم به آن چه که او ما را از اون چیز نهی کرده، یعنی متصفش نکنیم به ظلم، متصفش نکنیم به ارتکاب قبیل، متصفش نکنیم به منشأ شر بودن به امثال زمین. این معنای کلام امام صادق علیه السلام معنی ظاهرش تا بعد وارد توضیحاتش بشه. کلام حضرت امیر بود که عدل این است که خدا رو متهم نکن. تهمت یعنی نسبت دادن امری به کسی در حالی که اون کس این امر رو مرتکب نشده یا این امر رو نداره. فعلی رو، صفتی رو به کسی نسبت بدیم که او این فعل رو مرتکب نشده و این صفت رو نداره. خب اگر قبیح رو به خدا نسبت بدیم، خدا رو متهم کردیم، چون خدا منشأ قبیح نیست. فعلی که قبیح باشه، شر باشه، از او صادر نمیشه. صفات نقص رو به او نسبت بدیم، باز همچنین خدا دارای صفات نفس نیست. در واقع اگه صفات نفس رو به اون نسبت دادیم یا فعل شر و فعل طبیعی رو به اون نسبت دادیم، اون رو متهم کردیم، چون به اون چیزی رو نسبت دادیم که اون مستجب نشده یا واجب نیست. توجه میکنم که کلام حضرت امیرم بعد از این که معنی شد با کلام امام صادق علیه السلام بشید مفاد هر دوشون نیکیه، ولو ظاهر عبارت را فرق میکنه ولی مفاد یکیست. اولی میفرماید که آنچه که خدا چرا از آن چیز نهی کرده به خدا نسبت نده. دومی میفرماید خدا رو متهم نکن، یعنی اون چیزهایی که خدا نداره بهش نسبت نده. پس هر دو یکیز دارن بیان میکنن، اما ولی مفاد هر دو کلام یکیست. پس اگر ما بحث در عدالت به طور مطلق مطرح کنیم بدون اینکه بحث رو به خصوص بر حدیث امام صادق یا به خصوص بر حدیث حضرت امیر وارد کنیم، کاری بیجایی نکردیم، چون این دو حدیث هر دوی مطلب رو ایفاده میکنن. پس یاد داریم که ما به طور کلی حد رو بیان کنیم، نه اینکه به خصوص کلام امام صادق علیه السلام رو یا به خصوص کلام حضرت امیر علیه السلام رو توضیح بدیم. به طور عام هم که توضیح بدیم کار هست. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنن و این دو جمله رو دارای یک مفاد قرار میدن، میپردازن به شرح عدالت. در شرح عدالت ابتدای مقدمه ذکر میکنم، بعد از اون مقدمه میفرمایم که ما در مقاصدی باید بحث کنیم که عبارت مقاصد باشیم. البته همونطور که در صدر این باب اشاره کردیم، در بحث عدالت دو مطلب مطرح میشه، یکی عدالت خداوند، یکی افعال ما. شاید افعال ما رو خدا صادر میکنه یا خودمون صادر میکنه، که در میگرده به بحث جبر اختیار، آیا ما مجبوریم این افعال رو انجام بدیم یا مختار. از دو تا بحث در اینجا مطرح میشه، یکی بحث در عدالت خدا، یکی بحث در افعال ما، که توجه میکنه هر دو به هم مرتبطن. یعنی اگر افعال از ما باشد، خداوند ما رو عذاب کند، مخالف عدالت نیست. ولی اگر افعالات خود خدا باشد و ما جبرن داریم انجام میدیم، خدا داره انجام میده به گردن ما میندازه، بعدا ما رو عذاب میکنه، خب این عدالت نیست. پس میبینید که بحث در جبر اختیار با بحث در عدالت مناسبت پیدا میکنه. اگر ما قائل به جبر بشیم، به نحوی داریم عدالت رو ضایع میکنیم، پس باید وارد بحث جبر هم بشیم. به این مناسبت ما در همین فصل دوم باید هم بحث عدالت رو مطرح کنیم، عدالت خدا رو، هم بحث جبر عباد رو مطرح کنیم. منتها چون میبینیم که در احادیث بعدی غیر از این حدیث اولی که ما مشغول تفسیرش هستیم بحث جبر مطرح میشه، عمده بحث رو واگذار میکنیم به اون احادیث. اینجا دیگه بحث تقریبا در عدالت شده، که به قول ایشون مقام اول است. در مقام اول بحث عدالت مطرحه، در مقام دوم بحث در افعال عباد. الان بحث در افعال عباد نکردیم، الان بحث ما در عدالت. خب مقدمه رو وقتی رسیدم میشه عرض میکنم، 5 تا امر به خدا نسبت داده شده که به نظر ما هر 5 تا مخالف عدالت هست. ما باید با هر 5 تا امر مقابله کنیم تا بتونیم عدالت رو به خدا اثبات کنیم. انشاءالله در مقدمه این مطلب بحث میشه. صفحه 138 صفحه 5 الفصل ثانی فی معنی العدل. فصل اول در معنی توحید بود که گذشت، فصل دوم در معنی عدل. توحید رکن اول از 5 اصل دین بود، عدل رکن دوم از این 5 اصل. ما اصول دین رو 5 تا می‌دونیم، توحید و عدل، نبوت، امامت، معاد. توحید رکن اول بود از این 5 تا، عدل رکن دومه، 3 و 4 و 5 هم که نبوت و امامت و معاد، که فعلا ما به اون 3 تا کاری هستیم. وقد اعرب عن تهدیده قوله علیه السلام، پرده برداشته از تهدید و تعریف عدل قول امام صادق علیه السلام در این خبری که ما در صدد شرحش هستیم، که فرمود والعدل انلاد تنسب الیه ما لامک علیه. عدل این است که نسبت ندهی به خدا آن چرا که خدا تو را بر آن چیز ملامت کرده یا نه کرده. آن چه که خدا تو را از آن چیز نه کرده و اون چیز رو برای تو قبیح شمرده، اون رو به خدا نسبت ندهی. اگر چیزی برای تو قبیحه، برای او که حکیم اقبه هست. و قول مولانا اصل بر قول هست، قد اعرب عن تهدیده، یعنی از تعریف عرض، هم قول امام صادق علیه السلام، هم قول مولانا امیر المومنین علیه السلام در خبری که روایت شدیم از خود حضرت، که اون روایت اینه والعدل ان لا تتهمه، او رو متهم نکنید. بفرماد و مرجع خبره به یک معنازی را تهمت بر وزن همزه. تو همه رو معنا می کنیم، هم از رو معنی اشاره با گوشه چشم. و و این به کل حومت هست این رو مثل که با گوشه چشم غیبت میکنه از من، گاهی با اشاره غیبت میشه، گاهی هم با گفتار. لعنه تو همه علا وزن حومزن، نسبت تو همه بر وزن حومزن نسبت فعلیست یا صفتیست به کسی که لم یفعل ذلک الفعل را و لم یتصف به تلک الصفت. نسبت و فعل الی احد لم یفعل ذلک الفعل او نسبت و صفت الی احد لم یتصف به تلک الصفت. فعل رو که انجام نداده بهش نسبت میدیم، صفتی رو که واجب نیست بهش نسبت میدیم. این میشه تهمت. وقتی امام میفرماید خدا رو متهم نکن، یعنی فعلی که فعل او نیست به او نسبت نده، صفتی که صفت او نیست به او نسبت نده.
عدالت
عدالت در ما به اینه که وصفی که در خدا نیست به اون نسبت نمید. در حالی که میشه از اصول دینه عدالت در خداست. سوال خوب می فرمایید که اون چه اصول در اصول دینه عدالت خداست و اون چه در اینجا داریم معنا می کنیم نسبت دادن ما عدالت را به خداست و بین این دوتا فرق. یه وقت میگیم خدا عادله، یه وقت میگیم ما خدا را عادل میدونیم. اصل دین ما اون که یکی از پنج تا اصول دینه اینه که خدا عادل هست، ولی ما داریم در اینجا عدالت اینطور معنا میکنیم که ما باید خدا را عادل بدونیم،
ما باید عادل باشیم و اون چه در خدا نیست ما باید عادل باشیم، نه عادل بدونیم.
عدالت عبارت پس سوال شما یکی دیگه شد. سوال شما این بود که سوال شما رو من حالا اون سوال اول رو جواب بدم بعد سوال دوم. این کلام من اول از کلام شما فهمیدم. خودمونم یه سوال می که آیا عدالتی که از اصول دینه عادل بودن خداست یا عادل دانستن من خدا هست؟ این جوابش اینه. توحید دو معنا کرد، هر دارم دوز اصول دین دونست. توحید یعنی واحد بودن یه معنا، واحد دانستن خدای معنا کنید. در توحید هم ما همین دو معنا رو داشتیم که در عدالت داریم. در عدالت میگیم خدا عادل است یه معنا، ما خدا را عادل میدانیم این معنی دو. در توحید هم میگفتیم خدا واحد است یا ما خدا رو واحد می‌دونیم این دو معنی. دو معنی رو در توحید داشتیم، در عبارت هم داریم و حتی رو به یه جا اشاره می‌کنیم. یعنی اون اصل اول اصول خمسه یا اصل دوم اصول خمسه فرق نمی‌کنه. چه بگید بودن چه بگید دانستن، چرا فرق بین بودن و دانستن نیست؟ زیرا ما موظفیم این طور اعتقادی داشته باشیم. اگر این اعتقاد موافق واقع نبود، مخالف واقع بود، ما موظف نبودیم که این اعتقاد داشته باشیم. به ما میگن اعتقاد مطابق واقع رو داشته باش و اعتقاد مطابق واقع این است که ما خدا را عادل بدانیم، خدا را واحد بدانیم. اگر این دانستن ما مطابق واقعه معلوم میشه خدا واحد است، عادل است، از فرقی نمی کنه چه بگیم واحد است چه بگیم ما او را واحد میدونیم. وقتی ما او را واحد میدونیم به دانستن مطابق واقع، به اعتقاد مطابق واقع، فرقی نمی کنه بگیم ما میدانیم یا او هست. از توحید رو چه معنای واحد دانستن بگیریم چه معنای واحد بودن از این جهت فرقی نمی کنه. عدالت رو چه معنای عادل بودن بگیری چه معنای اینکه ما او رو عادل میدونیم از این جهت فرق میکنه. این جواب سوال اول که من از کلام شما اون سوال فهمیدم. حالا میفرمایید که سوالتون جور دیگه است. سوالتون اینه که خدا عادل است، یعنی اینکه او همه کارها رو به جای خود انجام میدهد. من عادلم یعنی خدا رو عادل میدونم، خلاف رو به خدا نسبت نمیدم. نسبت ندادن خلاف به خدا این میشه معنی عدالت، که عدالت الان وصف ما میشه. که او امام به ما میفرمایند که عدالت تو این است که به خدا نسبت ناروا ندهی. اگر تو نسبت ناروا ندادی به عدالت عمل کردی، به عدالت عمل کردی. این فرمایش شماست که کلمات این دو بزرگوار یعنی امام صادق و حضرت امیر علیه السلام طبق تفسیری که الان قاضی سعید داره میکنه در واقع ناظرند، این دو تا کلمه بزرگوار ناظر است به عدالت ما نه به عدالت خود. تفسیر قاضی سعید شما اعتراض دارید داره که این تفسیر مفید این است که ما باید عادل باشیم و عدالت ما این است که به خدا نسبت ناروا ندهیم. خب کلام شما این شد که امام بر طبق تفسیر قاضی سعید دارن عدالت ما رو تفسیر میکنن، در حالی که واقعا امام عدالت خدا رو داره تفسیر میکنن. این جوابش چیه؟ جواب اینه که عدالت خدا مورد سؤاله، همونطور که توحید خدا مورد سؤاله. او سؤال میکنه، رجلی سؤال میکنه از امام صادق که اساس دین توحید است و عدل و علمه کبیر لابد در آخر من. بعد از امام میخواد که فز کرمایت بزر حقوق علی و یتحیه و حفظه و یتحیه و حفظه. از امام سوال میکنه تفسیری برای توحید الهی و عدالت الهی بیار. خود سوال نشون میده که اون چه خواسته شده نه عدالت منه، عدالت خداست. امامم اینطور تفسیر میکنه عدالت در مورد خدا یعنی عادل دانستن خدا، دقت میکرد میکنه، یعنی عادل دانستن خدا این است که خدا رو متهم نکنه، این است که خدا نسبت ناروا نبوده، عادل دانستن خدا. پس عدالت در اینجا به معنای عادل دانستنه و عادل دانستن در این مسئولت معنا میشه که تو وقتی خدا رو عادل میدانی که به خدا نسبت ناروا ندهی و او رو متهم نکنی. در چنین حالتی تو به اصلی از اصول دین است که عبارت از عادل دانستن خداست عمل کردی. و عادل دانستن خدا رو به بیانی برگردونم به عادل بودن خدا. پس تفسیری که ما داریم میکنیم عادل دانستن ما نیست، عادل بودن ما نیست، عادل دانستن نیست که ما خدا رو عادل بدانیم. اگر بخوای خدا رو عادل بدانیم باید به خدا نسبت ناروا ندهی، خدا رو متهم کنی. توجه میکنید که در اینجا با توجه به سوالی که از امام شده یا حالا به سوالم کار نداریم، با توجه به این که امام در مقام بیان چه چیز هست جواب شما داده میشه. امام در مقام بیان عادل بودن ما یا واحد بودن ما نیستن، امام در مقام بیان عادل بودن خدا هستن. دارن اونو تفسیر میکنن، ما هم داریم همونو تفسیر میکنیم. میفرمایند که عدالت خدا این است که یا عادل دانستن خدا این است که تو به خدا این چنین نسبتی ندی. خب بله، اینم نه عادل دانستن ماست، این کار عادل دانستن ما نیست، صادق بودن ماست. یعنی اگر من نسبت عدالت به خدا دادم یا نسبت واحد بودن به خدا دادم این گفته میشه من صادقم. البته صادق بودنم یکی از مصادیق عادل بودن هست، زمنان عادل بودن من و صادق بودن من از این نسبت به دست میاد، از عدم اتهام صادق بودن منم به دست میاد. ولی امام در صدد بیان صادق بودن و عادل بودن من نیستم، امام در صدد بیان عادل بودن خدا هستم. عادل بودن خدا یا عادل دانستن خدا؟ عادل دانستن خدا این است که این چنین خدا را بدانی. اگر خدا را این چنین دانستی خدا را عادل دانستی، و چون دانستند مطابق واقع است پس خدا عادل است. والله لا یفعل القبیح و الشر ولا معاصی العباد ولا یوسف و به ظلمه و سایر صفات زمینه، در اون چیزهایی رو که ما نباید به خدا نسبت بدیم و خدا رو به اون چیزها متهم نکنیم زش میکنه. خدا فاعل قوی نیست، فاعل شر رو فاعل معاصی عباد نیست، پس این رو نباید به خدا نسبت بدیم. کسانی که معاصی عباد رو بهش خداوند اسناد میدن، یعنی قائل میشود به جبر، اینها خدا رو عادل نمیدونه. اون کسانی که معاصی عباد رو مال خود عباد میدونند، اونها خدا رو عادل میدونه. البته اگر انحرافاتی دیگه نداشته باشه. و به همین جهت هست که شیعه رو میگن عدلیه، چون شیعیان معتقدن به اینکه جبر میکنن. معتزله رو هم به صورتی در عدلیه داخل میکنه، چون هم جبر رو معتقد نیست. حالا ممکنه معتزله از ناحیه دیگه از عدلیه بیرون بیاد، ولی از این جهت که افعال و معاصی عباد رو به خدا نسبت نمیدن و خدا رو متهم نمی کنن، جز عدلیه شده میشه. خونجه در کلام عدلیه گفته میشه، امامیه ما اراده میشه، در اصول هم همینجه، در اصول فقه هم همینجه عدلیه گفته میشه، امامیه اراده میشه. عدلیه هستن یعنی چون افعال عباد رو، معاصی عباد رو به خدا نسبت نمیدن، قائلا به اینکه خدا عادل است، فاعل افعال و معاصی عباد نیست. ولا یوسف و به ظلم و سایر صفات زمینه کما سویز. و نخل عباده ان هما نخاعت و لا یفعل، و الله لا یفعل اینها را، و نهل عباده ان هما. عباد رو هم از این دوتا نهی کرده، ان هما یعنی فعل قبیح و شر و معاصی عباد، این میشه یک. اتصاف به ظلم و سایر صفات زمین میشه دو. ضمیر انهما به فعل و اتصاف برمیگرده که فعل متعلقش قبیح و شر و معاصی، وصفم عبارت از ظلم و سایر صفات زمینه است. خدا عباد رو از اون فعل و از این اتصاف نهی کرده، هم خودش انجام نمیدهد و متصف نیست، هم به عباد گفته انجام ندهید و متصف نباشید. و هازا همین نهی عباد انهما معنای این است که و هازا هم معنا انتن سر الگه مالا مشعله. هازا این نسبت دادن افعال یا صفات قبیح به خدا، معناش این است که یعنی مقصود از انتن سر الگه مالا مشعله نسبت بدهیم به خدا آنچرا که ما رو از اون چیز نکرد، ملامت کرده بر اون چیز، یعنی از اون چیز نکرد. معنای نسبت دادن اینه که افعال قبیح و شر و معاصی رو به خدا نسبت بدیم، یا اتصاف به ظلم و سایر صفات زمینه رو به خدا نسبت بدیم. وقت و عدالت اینه که اینا رو نسبت ندیم. فلنتشلم فی مقدمت و مخاصم. اینجور که من نشدم یکی از نیست که لارو بیدون ثابت و هازا معنا و به معنا انتون سب الگه مالا مشعله، من لارو گفتم ثابت نشده، جوری معنا شدم که خلاف عدالت باشه، بعد گفتم عدالت اینی که نسبت ندهیم. اگر لا ساقط شده باشه از این عبارت خوب راحت معنا میشه، اگر لا ساقط نشده باشه که ظاهرش هم همینه، اینطور معنا میکنم که معنا شدم. معنای نسبت دادن به خدا مالا مکعله این است که خدا را فاعل اون امور یا متصف به این امور بدانیم، و وقت عدالت اینه که اینا نسبت ندی، یعنی خدا رو فاعل اون امور و یا متصف به این امور قرار میده. اما المقدمه ففیزه که ما ینافل قول بلعن، پنج چیز با قول به عدم سازگار نیست و ما اون پنج چیز رو ذکر کنیم. یکی این که خدا متصف به ظلم باشد، این با عدالت سازگار است. دوم این که خدا منشأ شر باشد، این با عدالت سازگار است. سوم این که خدا کار قبیح انجام دهد. چهارم این که خدا برای عبادش کفر رو راضی باشد و بعضی از اونها رو در کفر انداخته باشد. چون اشعاری میگن، اشعاری معتقدن که کفار کافر شدن چون خدا خواسته و اگر بخوان مؤمن بشن نمیتونن، که خدا بر اونها کفر خواسته، برای گروهی ایمان خواسته، برای گروهی کفر خواسته، و اگه اینها بخوان مؤمن بشن نمیتونن، یعنی میخوان با خواست خدا مخالفت کنن نمیتونن. این نظر اشعاری است. پنجم که از همه بحثش بیشتره، خلاف عدالت هست که بگو این خداوند مستر است و انجام کنه، که استراری که فلاسفه میگوین، که استراری که متکلم میگوین، هر نوع استراری رو برای خدا قائل شدن نسبت ناروا به خدا دادن است و خدا را از عدالت ساقط کردن است. این خیلی مهمه، چون درگیری با فلاسفه متکلم است. اون چارچه اولش رو ایشون می فرماید که همه مسلمین اتفاق دارند، همه مسلمین بر این شرط اتفاق دارد که خدا ظالم نیست، خدا منشأ شر نیست، خدا قبیح انجام نمیده، خدا برای عبادش راضی به کفر نیست. همه به زبان قبول دارد. تو اعتقاد که وارد میشیم میبینیم اشعاره مخالف، ولی به ظاهر همه اینا رو قبول دارد. همه معتقدن، همه معترفن، حتی میرسه اعلام میکنن شما خدا رو فاعل قبیح نمیدونید، خدا رو فاعل شر نمیدونید. ولی اشعاری وقتی وارد بحث میشن میگن این کاری که تو داری انجام میدی کار خداست. خب کار من کار شره، کار قبیحه، کفره، ظلمه، این همه رو که ما داریم انجام میدیم داره به خدا رو سفرده، خدا رو فاعل میدونه. پس ولو در ظاهر نفت میکنه این چهارتا رو از خدا، ولی در اعتقادش که باید میشون میدین داره نسبت میدین، ظلم رو به خدا نسبت میدین. میگه که خداوند اگر پیغمبر رو که تمام زمان و عمر رو در طاعت گذارونده ببره جهنم، هیچ جهنم داره میشه ظلم میشه. نمیگه این کار خدا میکنه، میگه اگر بکنه هیچ عیبی نداره درست، یعنی ظلم از خدا جایز میدونه. ولی اون که خدا رو ظالم ندونه، ولی بالاخره جایز میدونه که خدا ظلم کنه. ولی از این بگذاریم، شخص دیگر رو مورد ظلم قرار میده، دو تا انسان یکی دیگری رو مورد ظلم قرار میده، اشعاری میگه این کار با خدا. خب دیگر از ظلم نه اینکه میتواند ظلم کنه، ظلم تحقق داده شده در اونجا که میتواند، گفتن میتواند فیغان برای جهنم ببرد، خب وقتی نبود ظلمی تقوم بدا نشده، فقط امکار ظلم هست. ولی در اونجا که میگه کار این عبد کار خداست، این عبد داره ظلم میکنه. خب پس وقتی این کار خداست، خودم داره ظلم میکنه. البته اشعاری اینقدر سریع حرف نمیزن، خب تو متوجه هستن که نمیتونه ظلم خدا نسازه، اینجا توجیه میکنه هرچند کارشون نسبت دادن ظلم به خدا است، ولی توجیه میکنه اینجا توجیهی که پسندیده نیست. اونا میگن که این عبد نشه خداست، مملوک حق نداره این چیه، مالک مالک حضوریه، چطور مالک اعتباری نیست مثل مولا و سید که مالک اعتباری است. مالک مالک حقیقی، مالک حقیقی تمام تصرفات رو حق داره در مجموع باش انجام بده. خب حالا به این عبد میگه که من میخوام در تو اینجوری تصرفات رو تو جهنم بندازم، هیچ کار بدم نشه، ولی ملک ملک من این حق دارم در تصرفات حق رو دارم اشه این یه زمین است. خدا در ملک خود رو تصرف، یا یه بنده خودم رو بر بنده دیگرم، یه ملک خودم رو بر ملک دیگرم مسلط میکنم که اون بنده ظلم کنه. ظلم نیست، تو کار است که من دارم انجام میدم، من دارم در ملک خودم تصرف میکنم به توسط یه ملک دیگرم که اونم در واقع اونم کاری نیست. خودشون تصریح میکنن میگن که تمام عباد مثل قلم، چطور کاتب با قلم می‌نویسه؟ قلم مباشره نوشتن ولی کاتب نمی‌نویسند. ما مباشره کاری ولی خدا کننده است. ما مثل قلمی هستیم در دست خدا، مثل قلمی که در دست کاتب ما هستیم در دست خدا. همونطور که قلم به ظاهر می‌نویسه ولی واقعا نویسنده کاتب است، ما به ظاهر انجام می‌دهیم ولی انجام دهنده در دست خدا است. خب اگه این باشه، من وقتی دارم در یکی دیگه ظلم میکنم، خدا داره ظلم میکنه. من حتی واسطه هم نیستم، من در حتی قلمم یا آلتم، نه واسطه. واسطه گفتیم فاعل کاره، مثل قبلا گفتیم شاگرد نجار که کار نجار انجام میده واسطه است، ولی اره ابزاره. شاگرد نجار کاری یاد گرفته مستقل داره انجام میده، این میشه واسطه. همون کاری که نجار میکنه داره میکنه. ما مثل شاگرد نجار نیستیم، ما مثل اره هستیم، ما مثل قلم این در دست کنیم. نمیتونیم بگیم ما واسطه ای کنیم، ما ابزار کنیم. یعنی به قول خودشون میگن کار از تو ظاهر شده، کار رو او صادر شده، یعنی از تو ظاهر شده، از کار در واقع مال خداست. خب کاری که ظلمی که من دارم میکنم، ظلم هست وقتی اون نسبت به خدا میدهد، ظلم نسبت به خدا داده میشه. اونجا عرض میکنم بشری میگه این تصرفی در ملک و تصرف در ملک رو بود. حالا حق با اشعریه یا اینکه حق با دیگرانه بعدم با دست بود، ولی میخوام از کنم که اینجور نیست که اشعری خیلی راحت روی خدا زاده، این بهانه رو داره. میگه خدا در ملک خودش داره تصرف میکنه و مالک هر نوع تصرفی در ملک خودش میکنه مسئول نیست و قوی هم نیست. اون اینطوری میگه، از نمی کنم درست. خب این مسئله زب مسئله شر، شر خدا انجام میده نیست. خب گروهی شر رو توجیه نمی کنه، معتقدن که شر خدا انجام میده. اینه باید بحثش که شروعی که در عالم نست کار خدا که کار میداره. البته قدرت انجام این کار رو خدا داده، حتی دیگر نیست، بله خدا قدرت کار رو ما داده، ولی این که معنیش فاعلیت خدا نیست. به من قدرت داده فلان کار بعد انجام بدم، منم انجام میدم، یعنی خدا انجام داده که منش من انجام دادن خدا نیست. قدرت انجام به من داده، اختیارشان داده، من نشد راه نشون داده، مخالف راه هم گفته، گفته این راه مستقیم این راه نراسی، اختیارم به من داده، قدرت هر دو طرف هم داده و من به سوی اختیار خودم این طرف هم انتخاب کردم و چی خودم انجام. ما معتقدیم که شروع من عند الله هستن، اما من الله نیست. همونطور که خودش فرموده ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، یعنی من عذاب رو بر شما وارد کردم ولی خودتون عاقلش بودید. من منشأ شر نیستم ولی شر از جانب من میاد. خودتون نشد. حالا توضیحاتی دیگه هست و درس میبینید چی میشه که خدا فاعل بالعرض است، مرید بالعرض است، راضی بالعرض است. اینه که پس بگفت ببینیم حتمی درستی ها خیلی. بحث بعدی خبیشه که اشعاری میان خدا قوی انجام نمید، ولی بعد چه وارد بحث میشن میگن حسقوب عقلی نداریم. هر کاری خدا انجام داد حسن است، هر کاری انجام نداد قبیح است. یعنی یه چیزی رو به عنوان قبیح مطرح نمی کنن که بده خدا انجام میده یا نمیده، میگن صبر میکنیم ببینیم. خدا انجام داد میگیم حسن، انجام نداد میگیم قبیح. حسن قبع عقلی قائل نیست. خب در اینجا ملاحظه میکنید که وقتی ثابت کسید حسن قبع عقلی داره، خب بعضی کارا قبیحه، معلوم نداره خدا انجام داد. شما میگه چون خدا انجام داد میشه حسن، اگه انجام نداد میشه قبیح. پس اجازه میدید خدا این کار انجام بده ولو عقل میشه قبیح. شما میگید عقل در اینجا خیال شده به در حکم ناروا داده، این کار قبیح، ولی بالاخره قبیح اگه ثابت شو سقا برده این کار قبیح. پس خدا دارید، شما دارید به خدا نسبت قبیح میشه. البته میدید اینه چهار تا مطلب سه تا کتاله بود که اشاره ملاحظه میکنید که بالاخره یه دیگه دارن نسبت میدن به خدا. اولا ظلم، ثانیا شر رو، ثالثا قبیح، رابعا کفر رو. کفر هم نسبت به خدا میدن، کفر رو تقریبا ظاهر میکنه، یعنی نسبت کفر خدا رو تقریبا ظاهر میکنه، ابایی نداره. حتی در مجالسی با معتزله بحث میکردن که اینی که ایمان داره شما برای چی نتش میکنه، این که ایمان شما خودش نیست. خدا بهش ایمان رو تحمیل کرد، حالا تحمیل نشده باشه بهش افاظه کرد و اون با این ایمانی که خدا بهش افاظه کرد ایمان داره مرزی نداره. داستان معروف ابوالحسن اشعری و استادش ابوعلی جبایی هم که توی شهر مباحث هست که همون باعث جدایی ابوالحسن اشعری از جبایی میشه و همون منشأ پیدایش اشعری میشه که از اصلی پرسه سه تا بچه به دنیا میاد، یکی بزرگ میشه مؤمن، یکی بزرگ میشه کافر میشه، یکی هم در کودکی میمیره. حکم اینا چیه؟ بعد خلاصه هست به اینجا میرسه که وقتی که تشکیل میکنه حکمو میگه خب حالا اگر اون کسی کافر بوده پس خدا بخواد که مثلا من مؤمن قرار میدید، من اشون برابر جواب داده میشه که نمیشه. بعد اون کودکه میگه چرا نذاشتی من بزرگ بشم و مثل برادر مؤمن باشم؟ بهش گفته میشه که تو اگر بزرگ میشدی کافر میشد، ما میران دیمت که به کفر ندارد. ابوالحسن میگه خب اون برادر کافر بلند میشه میگه که چرا منو نمیدید، میخواست قبل از این که من بزرگ بشم منو بزرگ بشم مثل این بچه بشم که این همه عذاب آورد. خلاصه ابوعلی که باید میتزد و باعث جدایی ابوالحسن میشه. پس بعدم اشاعره از اینجا باید چیه به وجود همین بحث خود بریم. این چهار تا مطلب، در این چهار تا مطلب اشاعره و بقیه همه اجماع دارن که خداوند ظالم نیست، فاعل شر نیست، فاعل قبیح نیست و لا یرزال عباده این کفر. همین رو قبول دارن به ظاهر همه قبول دارن، ولی در باطن وقتی وارد میشه این گویی مخالفه، ولو به زبان قبول دارن ولی به عمل به در اعتقاد دینی خلاف میشه. مهم اون پنجمی است که خدا مستقر به کار نیست، کار رو باشگار انجام نیست، نه با ایجاب، نه ذاتش ایجاب میکند که کار رو انجام دهد، نه دایی و اراده کاری رو برای واجب، بلکه او مختار است همیشه. یه بحثیست که باید بعدا مطرح بشه و بحث مهم مهم است، به قولیشون مهمتر از همه یک را است. و همه مقدمه شفیزه که ما یناف القول بالعرض، آنچه که منافی قول بالعرض که هست یعنی تشت هم چیز با قول بالعرض منافی اعلم انه اتفقت کلمت اهل الاسلام، سخن همه مسلمین متفقن بر این است، بلکه ارباب ادیان اختصاص و مسلمین نداره، غیر مسلمان ها هم اونها که دینشون دین الهی است، ولو انحراف هم پیدا کرده باشد مثل یهود و نصارا، بلکه اصحاب آرائی که قائل به توحید هست ولو دین الهی هم نداشته باشه، همین اندازه که قائل به توحید باشن، اتفقت کلمه شون بر این که الله تعالی اولا لا یوسف به ظلم و به عبارت دیگر لا یظلم و مثقال ذره، این اولا. ثانیا ان الشر لیس من الله ما ان الكل من عند شر من الله نیست اگرچه من عند الله، خود آیه قرآن داره. که شر من الله نیست، خیر من الله است، ولی کل من عند الله، خیر من الله، شر من الله نیست، ولی هر دو من عند الله، یعنی خدا مستقیماً شر رو صادر نمی کنه ولی خیر رو مستقیماً صادر می کنه. من عند الله اشکال نداره، من عند الله باشه مستقیم نیست، شر می تواند من عند الله باشه مستقیم نباشه، ولی خیر هم من عند الله هم من عند الله. این البته بود بیشتر بحث بشه، ما در بحث شروع اگر وارد شدیم مواعظ نتره. و ثالثاً انه لا یفعل القبیح و رابعاً لا یرزال عباد الکفر و خامساً انه لا یستر فی فعله. این پنجتا رو همه مسلمین بلکه همه اهل ادیان معتقدند که خداوند ظلم نمی کنه، مصدر شر نمی شه، فاعل قبیح نیست، زازیل عباد الکفر نیست، و لا یستر و فیفلی، لا یستر و فیفلی، بل یجب اتصاف او به اختیار مطلق. مطلقا یعنی اختیار در مقابل هر استراری که بعدا روشن میشه. یک استرار به لحاظ ذات، یک استرار به لحاظ صفات، اختیار در مقابل هر دو، یعنی نه ذاتش اقتضا دارد که این کار انجام شود جبرن و استرارن، نه ذات به علاوه اراده و دائیش و مصلحت اقتضا می کند که این کار حتما انجام شود، هیچ حتمیتی برای خدا نیست، نه حتمیتی که ذاتش اقتضا کرده باشه، نه حتمیتی که مصلحتی بیرونی اختزا کرده باشه. خب فلاسفه میگن ذات خدا فیاضه، چه بخواد چه نخواد این افرادی ساده میشه، مثل خورشید چه بخواد چه نخواد باید میفروزه، متعفال خیره. متشلم میگه بعد از این که دایی وجود گرفت، مصلحت وجود گرفت، خدا اراده کرد فعل ساده میشه، ولی بعد از این که خدا اراده کرد واجب فعل ساده میشه، یه خدا مستر میشه. فلاسفه ذات خدا رو مستر میدونه، متکلمین ذات به زمین اراده رو مستقیم، ایشون میفهمد اختیار مطلقا، یعنی اختیار در مقابل هر نوع استراری، چه استراری که ذات ایجاب کند، چه استراری که صفت یعنی اراده ایجاب کند، هر دو رو باید نفی کنیم. عدالت این است که خدا رو مختار ببینیم، نه بگو این به لحاظ ذاتش مجبور است، نه بگو این به لحاظ رعایت فلان مصالح مجبور است. چه این خیلی بحث سنگینه. ایشون در این بحث میخواد با فلاسفه متکلمین همه درگیر بشه. ثم اتفقوا و اجمعوا، یعنی مسلمون، برای این که قول به ذالک، یعنی قول به نفی این پنجتا من ضروریات دین است، و اتفقوا برای این که منکر لها، یعنی منکر این پنجتا، قول بعضها یعنی منکر بعضی از این پنجتا خارج از زمره مسلمین است. این اتفاق دارن. پس اولا اتفاق دارن برای این که خداوند عادل است، ثانیا اتفاق دارن برای این که این پنجتا از او ساده نمیشه. اما فبعد از آلک الاتفاق و الاجماع تحذبو، بعد از اینکه این اتفاق و اجماع پیدا شدن، حذب شدن، شعبه شعبه شدن. تحذبو احزابن و تفرقو ایدی سبا. این ایدی سبا یه اصطلاحه و نه متفرقی. پایین هم نوشته پابرکی چرم بود. اکثر طوائف که متصن به اسلامند، اتصام یعنی علامت دار، وصم به معنی علامته، که بعضی میگن اسمم از وصم مشتقه، اسم علامت شخصه، یعنی این شخص رو با این علامت میشناسن، با اسمش میشناسن دیگه، با علامت میشناسن. از اتصام یعنی علامت، اینایی که علامت اسلام دارن ولو ممکنه باطنن مسلمان نباشن ولی اسم اسلام روشون هست. اکثر طبائعی که متصم به اسلام اکتفا کردن در اون چارتای اول به نفی اسم، اسمو یعنی ظلمو، شرو، قبیحو، کفرو، اسمشو برداشتن ولی اصفت المسلمان، مسلمان رو اثبات کردن. یعنی گفته به ظاهر که خدا ظالم نیست، ولی وقتی عقیدهشو داره تشریح میکنه پیداست که خدا رو ظالم میدونه. یا گفته خدا منشأ شر نیست، منشأ خبیر نیست، لا یزال عباد الکف، ولی در وقتی تشریح عقیده میبینید که همه این ستا رو متفق میشه بناهن علا اصوله طبق قواعدش. یعنی قواعدی که دارن اقتضا میکند که چنین نسبتی به خدا بدن. این چهار طوری که دارن از خدا نفی میکنن باید به خدا نسبت بدن. قواعدشون استثنا میکنه ولو به ظاهر بگوین که ما نسبت نمیکنیم ولی قواعدشون استثنا میکنه که نسبت بدن. و قالوا به افواه ما لیس فی قلوبهم، به زبان گفتن آنچه که در قلب نداشتن. و هؤلاء کل اشعریه و ازرابهم، و ازرابهم اشعریه و امثال اشعریه که حالا باید بحثتون پیش بدیم این چی هست. فَإِنَّهُمْ وَإِنَّكُ الْقَوْلَ بِالظُّلْمِ وَالْقَبِيحِ وَغَيْرِهِمَا، به ظاهر نفی کردن قول به ظلم رو، گفتن خدا ظالم نیست، خدا منشأ قبیح نیست و غیرهما، منشأ شر نیست، لا یزال عباد الکف، همین رو قبول کردن. لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُقَلَاء، وقتی میریم پیش عقلا میشینیم تشریح میکنه اصول و قواعد مذهب اشاعره و اعراب اشاعره رو، میبینیم که یلزمهم ذلک، لازم میباشد اینها رو ذلک، یعنی قول به ظلم، قول به قوی و غیره. کما قد فرق منه فی الکتب الکلامیه و غیرها، چنانچه در کتب فرق منه یعنی از این لزوم، یعنی اثبات شده این لزوم، مطلوب عنه شده که قول به قول اشاعره لازم دارد این اموزه، این مطلب در کتب کلامیه و غیر کتب کلامیه اثبات شده. پس این چهارتایی که اینها به نفیش قائلن در واقع به اثباتش معتقدن، قولشون نفیه ولی عقیده و قواعدی که دارن اثبات میکنن. این چهارتا مختصر اشاره شد، ولی بعدا باید به تفصیل وارد بشیم. مقام پنجم مهمه که اضطرار رو از خدا نفی کنیم و اختیار برای خدا ثابت کنیم. که این مقام پنجم این شده در دوستایی باید توضیح بشه.